أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب من دیروز عرض کردم که طبق قاعده، حالا منهای روایتی که اگر در مسئله باشه، اگر مرد ادعا بکنه زنش رو طلاق داده، نباید قولش مسموع باشه بدون اقامه بینه. بعضی از دوستان همون جلسه گفتن نه تنها مثلا روایت بر سماع قول نیست، روایتی بر علیش هم هست و روایتی رو ذکر کردن. همونجا بهشون گفتم این روایت ربطی به این بحث نداره. حالا اون روایت رو اومدم بخونم و در موردش مقدار صحبت کنم. این روایت، روایت سلیمان ابن خالد هست که با این سند نقل شده در جامع احادیث جلد 27 صفحه 189 رقم 40412 باب 46 از ابواب الطلاق حدیث 6 که از کافی نقل شده، که در کافی جلد 6 صفحه 80 روایت این شکلی وارد شده. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد. این روایت ما صحیحه می دانیم، اسماعیل ابن مرار رو تصحیح می کنیم، ولی صاحب جواهر هم با عمل اصحاب و اینها این روایت رو تصحیح کرده. عن سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طلق امرأته و هو غائب و اشهد علی طلاقها ثم قدم فاقام مع المرأه اشهرا لم یعلمها بطلاقها ثم ان المرأه ادت الحبل یا حبل فقال الرجل قد طلقتك و اشهدت على طلاقك قال يلزم الولد ولا يقبل قوله. خب این روایت چی میخواد بگه؟ مرحوم صاحب شرایع یک در شرایع عبارتی داره که در جواهر جلد 32 صفحه 143 این مورد بحث قرار گرفته. مرحوم صاحب شرایع اینجوری دارن که اگر کسی در غیبت طلاق بده، بعد بیاد و دخل به امرأته، ولی بعدن مدعی بشه که قبلا بعد از انقضاء عده بیاد و بعد مدعی بشه که قبلا من شما رو طلاق بدم و اینها، اینجا قولش مسموع نیست، بینش هم قبول نمیشه. ایشون تحلیل میکنه لأنه مکذبون به فعلهی بینته، به خاطر اینکه خب مباشرتی که انجام داده، این مباشرت محمول اصالت و صحه در این مباشرت جاری میشه و این اصالت و صحه اقتضا میکنه که این مباشرت حلالا انجام شده باشه. محرمن مباشرت انجام نداده باشه. بنابراین این فعلی که انجام داده با توجه به اصالت و صحه مکذب این بیانه است و اون بیانش مقبول نمیشه. خب اینجوری عبارت رو، این روایت رو توضیح دادن. بعد صاحب جواهر مفصل وارد این بحث میشه، بحث در مسالک شهید ثانی صحبتهایی داره. من حالا نمیخوام به تفصیل بحثای صاحب جواهر رو بهش بپردازم. ببینید این تفصیلی که صاحب جواهر کرده، اولا از دو جهت این روایت با محل بحث ما فرق داره. یک جهت این که این روایت کأنه یک اماره‌ای بر تکذیب قول مرد وجود داره. اون مباشرتی که انجام داده اون اماره شرعیه هست و اماره عرفیه هست با توجه به اصالت و صحه، برای این که اون قول مرد کذبه. ما بحثمون در این جایی نیست که یک اماره بر کذب قول داشته باشیم. یه نکته. نکته دوم این که همچنان که صاحب جواهر هم اشاره می‌فرمایند، ظاهر این روایت این هست که حتی بیانیه این شخص هم قبول نمیشه. لا یقبل قولو، این میگه که مرد میگه من تو رو طلاق دادم و شاهد هم گرفتم. این که امام علیه السلام میفرماید لا یقبل قوله، یعنی اگر اون اشهادی که کرده گرفته، شاهدی که گرفته بتونه اونها رو ازشون شهادت بگیره و اون شهادت هم بدن، باز هم مقبول نیست. این خارج از بحث ماست. بحث ما سر این فرض این است که بعد از انقضای عده اصلا رجوع کرده. بله ثم قدمه، این رو اینجوری معنا حالا فهم کنید. مفروض این هست که کأنه میگه که من اون موقعی که طلاق دادم، اون موقعی که غایب بودم اصلا شما رو طلاق دادم و عدتون هم منقضی شده و رفته پی کارش. اینی که تفسیرش میکنن اینجوری تفسیر میکنن، میگن که این مباشرتی که کرده، معنای این مباشرت این هست که طلاقی صورت نگرفته باشه. چون اگر طلاق صورت گرفته باشه، فرض اینه که از زمان طلاقی که مدعی هست، مدعی زمانی گذشته که دیگه عده سپری شده، از اون زمان عده اگر زمانی سپری، و یه نکته هم تو عبارت جواهرم هست که این بحث، این روایت فقط در مورد طلاق بائن رجعی هم نیست، هم طلاق رجعی هم طلاق بائن. طلاق بائن و همچنین طلاق رجعی که این رجوعش به شهر و قدومش بعد از انقضای عده رجعیه اگر طلاق رجعی باشه، یا اصلا اگر باهن هم باشه که هیچ. روایت رو اینجوری معنا میکنن که انه این روایت میخواد بگه که این فعلی که ازش سر زده، این فعل مکذب قولشه. و بحث ما این نیست که تکذیبی نسبت به قولش صورت گرفته باشه. عرض کنم خدمت شما، حتی ممکنه شخصی از اون طرف بگه این روایت اصلا برعکس، ممکنه کسی برش استشهاد کنه، بگه که این روایت ازش استفاده میشه، اگر این شرایط نبود تکذیب فعلی نسبت به قول صادر نشده بود، قول مرد مسموع بود، قول مرد مسموع بود. بنابراین که نه، این چیزی که باعث عدم سماع قول مرد شده، تکذیب فعل مرد نسبت به قول مرد هست. ولی انصافش اینه که این طرف قضیه هم که بخوایم ما بر علیه مطلبی که مطرح بود استدلال بکنیم، اونم درست نیست. چون این روایت در واقع میخواد بگه که حتی با بینه هم قول این مرد مقبول نیست. اگر این شرایط ویژه نبود، این عدم قبول با بینه منتفی بود. عدم قبولی که حتی با بینه هم قولش قبول نباشه، این به این شکل نبود. اما اینکه حالا اصلا قبول نباشه یا بینش پذیرفته بشه، اون یه حرف دیگه است. یعنی در واقع میتواند اون نکته‌ای که این روایت به شکیه داشته باشه، اون اینه که اون چیزی که سبب شده است که بینه این شخص هم از کار بیفته تکذیبه. یعنی اگر تکذیب فعل نسبت به قول نبود، بینه پذیرفته میشد. اما حالا قولش هم بدون بینه پذیرفته بشه یا نشه، اون سکوت در نسبت به اون. نه، بحث سر اینه که اینی که میگه من شاهد گرفتم، یعنی این که اگر هم این که میگه لا یقبل قوله، یعنی حتی اگر اون اشهادی هم که گرفته است اون اشهار اون بیره را اقامه کنه، باز هم این لا یقبل قوله. درسته مطلب صاحب جواهر که میخواد بگه این حتی روایت میخواد بگه بیانش هم مقبول نیست، فقها هم همینجور فهمیدن و درست هم هست. خب البته من یه لحظه اجازه بدید، این تفسیری از این روایت هست که در کلمات مرحوم صاحب شرایع و مرحوم صاحب جواهر وارد شده. من فرصت نکردم کلمات فقهای دیگر رو ببینم نسبت به این روایت چه بحثی دارند و بحثاشون چه شکلیه، ولی من یه جهت دیگه‌ای در مورد این روایت احتمال میدم، در حد احتمال، نه در حد عرض کنم استظهار. یه احتمال دیگه هم در مورد این روایت میره که روایت به یک شکل دیگه ای باشه. اون اینه که این روایت در واقع مرد نمیخواد بگه که اصل مباشرت کردن مرد و زن با هم مفروغ‌العین نیست. اونی که هست یک بچه‌ای زن میگه که من حامله هستم و حامله بودنش هم مفروغ‌العین، اون مسئله نیست، حامله است. ولی بحث سر اینه که این حمل از شوهر است یا حمل از شوهره نیست. شوهره اصلا ممکنه ما بگیم مدعی هست که من مباشرتی نکردم، ممکنه اصل مباشرت رو انکار بکنه. یه جور زن میگه نه، مباشرت صورت گرفته و حملی هم صورت گرفته. یه جور دیگه این هست که نه، مرد و زن هر دو در اصل مباشرت اتفاق نظر دارن، ولی مرد میگه این بچه مال من نیست ولی مباشرت صورت گرفته. بچه مال من نیست چون بچه‌ای به شوهر ملحق میشود که الولد للفراش، به شرطی که اون زنش باشه. اگر کسی زنش بچه‌ای بیاره، خب و ما نمیدانیم که این بچه مال شوهرشه یا مال کسی دیگه، ملحق به شوهر میشه الولد و للفراش. این که مرد مدعی هست که من این زن رو طلاق داده بودم، چون طلاق داده بودم اصلا زن من نیستین، این زن من نیست. بنابراین در واقع ادعایی که اینجا وجود داره ادعای این هست که این بچه مال من نیست. یعنی مسبب دعوا بحث طلاق اصلا نیست، طلاق مقدمه است برای این که میخواد بگه فراشی نیست که این بچه به او ملحق بشه. اینجوری میخواد بگه. این دو احتمال رو تو عبارت میخوام بدم که هر دو احتمال روایت یکی جهت این که اگر مدعی هست که مثلا دخولی واقع نشده نفس که انه خلوتی که چند ماهی که اینا با هم بودن فعقام معلمر اشهرن، خود همونها اماره عرفیه بر دخول هست، کسی که مدعی هست دخول صورت نگرفته قولش مسموع نیست، و به خصوص در جایی که یک عرض کنم حبلی حاملگی وجود داره، در اینجا اصلا دیگه قول چند ماه اینها با هم بودن زنم حامله شده، این مدعی هست که نه من هیچ دخولی هم نکردم، این بچه مال من نیست، اون اصلا که نه حتی چیزش هم مسموع نیست، ادعاش هم مسموع نیست. یلزم الولد ولا یقبل قوله، یعنی لا یقبل قوله فی عدم المباشره، به خاطر اینکه قولش که نه مخالف یک اماره عقلایی هست یا یک چیزی که خیلی وقتا ممکنه اطمینان بخش هم باشه نوعا. بله؟
توی دو طرف هم میگید حتی با
بیانه هم قولش قبولی است. اشکالی نداره، شارع مقدس نمیخواییم بگیم طبق قاعده است. پس این نیست که طبق قاعده است و طبق قاعده نیست. چیزی نیست که عقلایی نباشه. ما میگیم در واقع اماریت، البته بیانه مربوط به این نیست، بیانه مربوط به طلاقشه، بیانه مربوط به طلاقشه که طلاق داده یا نداده، اما اینکه در این ایام مباشرت شده یا نشده اون که خب بیانه به اون کاری نداره. بله، عرض کنم خدمت شما
که بلد و قسم بر نفی بلد اونا جنبه در برشیز باشه.
نه، بحث سر این هست که اونا در صورتی
طلاق هم بشه، خب میشه چیز کرد، ولی اگر کلا یه وقتی چون شاید فرض اونا نفی ولد باشه که شوهر بودنشو قبول داره،
خب حالا اونم بحث لعان و امثال اینها، اون یه بحثای دیگه است که اصل زن و شوهر بودنش مفروغانه هن باشه، اینجا اصل زن و شوهر بودن هم مفروغانه هن نیست. خب این یه جهت که یه احتمال که این مربوط به انکار طلاق، این لا یقبل قوله به طلاق ربطی نداشته باشه، یعنی قولش در عدم مباشرت مقبول نباشه. یه احتمال دیگه که این احتمال دومی شاید از احتمال اولی که عرض کردم قوی تر باشه، همینی که این مربوط به اینه که اون مقدمه چینیایی که من تو رو طلاق دادم و نمیدونم اون بحث ها همه مقدمه این جریان هست که میخواد بگه که تو زن من نیستی، بنابراین قاعده فراش در حق تو جاری نیست، یعنی در نسبت به این بچه قاعده فراش جاری نمیشه. اینجا ممکنه شارع مقدس موضوع قاعده فراش رو فراش واقعی ندونسته باشه، همین فراش ظاهری، همینی که یک مدتی در اون ایامی که این عرض کنم حاملگی صورت گرفته به حسب ظاهر اینا زن و شوهر بودن، همین مقدار کافی باشه برای قاعده فراش، یعنی الولد للفراش یک جنبه عقلایی داره، یعنی اونی که به طور طبیعی زن و شوهر هستن خب مباشرت با اون صورت میگیره و امثال اینها، یه چیزی شبیه جایی که ولو واقعا زوجیت نباشه ولی آثار ظاهری زوجیت رو زن و شوهر بار کرده باشن، در اون صورت هم شارع مقدس این رو ملحق کرده باشه، لا یقبل قوله، یعنی لا یقبل قوله فی انکار الولد، و این که حالا طلاقش قبول هست یا طلاقش قبول نیست امثال اینا به اونا کار نداشته باشه. مسبب دعوا این هست که اصلا اون مرده بحث طلاق رو پیش کشیده برای این که بگه که تو زن من نیست، این بچه رو بخواسته از دستش راحت شه، این نمیخواسته مسئولیت این بچه رو بپذیره. اینو میگن نه، این همین فراش ظاهری که وجود داره، همینی که آثار زوجیت رو زن و شوهر این سه ماهه چند ماهی که با هم بودن مترتب میکردن، همین مقدار کافی هست برای اینکه الولد و للفراش اینجا موضوع داشته باشه. این هم یه احتمال، علی تقدیر این احتمالات هم باشه ربطی به بحث طلاق نداره، اصلا این که حالا اون طلاقش قبول هست، طلاقش قبول نیست، امثال اینها نداره. این دوتا احتمال هم باعث این روایت رو از بحث ما خارج میکنه. خب این روایت. من عروه رو نیوردم، عروه رو یادم رفت بیارم. عروه رفقا عروهش ادامه عبارت رو بخونم. و خب یه مطلبی هم خدمت دوستان عرض بکنم، رفقایی که کلاس راهنما میان، این بحث این که ادعای طلاق یا ادعای وقت طلاق، ادعای مرد نسبت به طلاق و نسبت به زمان طلاق آیا مقبول هست یا مقبول نیست، اینو قرار شد رفقا ملاحظه بکنن. انشالله شنبه تو کلاس راهنما رفقا کلمات فقها ببینید در این مورد چی هست. ما مطالبی که عرض میکردیم طبق قاعده داشتیم مشق میکردیم، حالا ببینیم فقها یا استدلال خاصی دارن، نظر خاصی دارن، اجماعی در مسئله هست نیست، اون چیزهایی که ورای حالا اون بحثایی که ما میکردیم اونا رو ملاحظه بفرمایید. اونا حالا این بحث پروندهش بازه، ما نمیخواستیم پروندهش رو ببندیم. خب مرحوم سید بعد از اینکه کلام مرحوم شیخ طوسی در مبسوط رو میارن که مرحوم شیخ طوسی فرموده بودن اگر تاریخ وضع حمل مشخص باشه، تاریخ طلاق مشخص نباشه، ادعاء مرد مسموعه. چه ادعا کنه که تاریخ طلاق قبل از وضع حمل بوده، چه ادعا کنه که تاریخ طلاق بعد از وضع حمل بوده. شیخ طوسی فرموده بودن که قول مرد مسموعه چون طلاق فعل مرد است، همچنان که مرد نسبت به اصل طلاق قولش مسموع هست و تصدیق میشه، نسبت به وقت طلاق هم همین جوری هست. ما که مرحوم سید فرموده بودن که ما دلیلی نداریم علی تقدیم قول ذی الفعل مطلقا حتی فی مقام الدعوا، که عرض کردم که انه ایشون اصل پذیرش قول ذی الفعل رو نسبت به غیر مقام دعوا کنه مفروغ عن گرفتن. اینی که اشکالی که دارن اینی که در مقام دعوا تردید دارن که آیا در مقام دعوا هم پذیرفته میشه یا نمیشه، که ما عرض کردیم اجالتا ما دلیلی بر تقدیم قول ذی الفعل حتی در غیر مقام دعوا هم اجالتا پیدا نکردیم. بعد ایشون بعد از این میگن حالا که یک در مقام دعوا نمیتوانیم قول ذی الفعل رو مقدم بداریم، چه کنیم؟ ایشون میفرماید که اصل در هر دو فرضی که ما اینجا داریم این هست که نسبت به اون چیزی که مجهول و تاریخ هست اصالت العدم جاری میکنیم. اگر زمان وضع حمل مشخص است، نمیدانیم که طلاق کی واقع شده، خب ما استصحاب میکنیم عدم طلاق رو تا زمان وضع حمل، میگیم طلاق بعد از زمان وضع حمل جاری شده. خب طلاق اگر برای بعد از زمان وضع حمل جاری شده باشه، خب طلاق جاری شده، ما این طلاق باید عدهش نگه داشته بشه دیگه. اما اگر اون طرف قضیه بود زمان طلاق مشخص است، نمیدانیم وضع حمل قبل از طلاق بوده است یا قبل از طلاق نبوده است، ایشون میگه خب استصحاب میکنیم عدم وضع حمل را تا زمان طلاق. خب مرحوم سید میفرماید خب عدم وضع حمل تا زمان طلاق اگر ما به اصل مثبت قائل باشیم، لازمه این که تا زمان طلاق وضع حمل صورت نگرفته باشد این است که وضع حمل بعد از طلاق باشد. وضع حملی که بعد از طلاق باشد باعث انقضاء عده می شود. ولی بنابر قول صحیح که نه وضع حمل اصل مثبت حجیت نداره، اصل مثبت نیست، نتیجهش این میشه که ما موضوع حکم شرعی رو که بعد از طلاق وضع حملی صورت گرفته باشد اینو نمیتوانیم اثبات کنیم، چون نمیتوانیم اثبات کنیم طلاق انجام شده. این طلاق که انجام شده نمیدانیم عده سپری شده یا عده سپری نشده، استصحاب بقای عده باید بکنیم، باید بگیم عده سپری نشده، حالا عدهش به اقراء به اشهر، اون دیگه بستگی داره که زن از ذوات الاقراء باشه یا از ذوات الشهور باشه. این بعدش میگه و هینا اذن بل مقتضى القاعده اجراء اصاله العدم فی کل منهما فان الاصل عدم الوضع الى زمان الطلاق و عدم الطلاق الى زمان الوضع. عرض کردم این اصلی که میگه اینا دو تا فرضه، یعنی در جایی که عدم الوضع مجهول باشه و زمان طلاق معلوم باشه، عدم الوضع تا زمان طلاق رو استصحاب میکنیم. و عدم الطلاق الى زمان الوضع این مربوط به جایی هست که زمان وضع مشخصه، زمان طلاق نامشخص هست، عدم طلاق تا زمان وضع رو استصحاب میکنیم. ببینید عرض کنم ما در بحث این که عدم طلاق الى زمان الوضع نمیخواییم اثبات کنیم که بعد از زمان وضع طلاقی صورت گرفته باشد، اینو نمیخواییم اینو اثبات کنیم. بحث ما این هست که اینجا یه طلاقی صورت گرفته است، این طلاق نمیدانیم عده سپری شده یا عده سپری نشده باشه، این هست، همین مقدار کافیه. نمیخواییم اثبات کنیم که طلاق بعد از زمان وضع صورت گرفته باشد، اون نیازی نداریم اثبات کردنش. به هر حال فهین ازن فان قلنا بالاصل المثبت و اثبات تأخر الوضع فی الفرض الاول و تأخر الطلاق فی الفرض الثانی وجب العمل به مقتضاهما. اگر اصل مثبت قائل باشیم که در صورت اول تأخر وضع از طلاق رو اثبات کنیم که لازمش این هست که عده سپری شده باشه، یا تأخر طلاق در فرض ثانی رو اثبات کنیم به مقتضاش عمل میکنیم، که در صورت اول انقضاء عده است، در صورت دوم عدم انقضاء عده و لزوم عده نگه داشتن بالاقراء اشهر. و ان لم نقل کما هو الحق، اگر قائل به اصل مثبت نشیم فالحکمو که صورت الجهل به تاریخ ما فیقدم قول من یدی بقاء العده، اون کسی که ادعای بقاء العده میکنه در واقع ما میدانیم طلاقی رخ داده است، نمیدانیم این طلاقی که رخ داده است آیا عدهش سپری شده است یا عدهش سپری نشده است، استصحاب بقای عده‌ای که مربوط به این طلاق هست میکنیم. بعد مرحوم سید خودشون یه نکته دیگه ای رو مطرح میفرمایند، ولو با تعبیر یمکنن یا قال تعبیر کردن، ولی ظاهرا میخوان بپذیرن این مطلب رو، و تو قرائن چیزای دیگه اش هم مشخصه که ایشون این مطلب رو میپذیرن. و یمکنن یا قال به تقدیم قول زوجه مطلقا لأن امر العده والحمل الیها، عرض کردیم مرحوم سید به طور مطلق قائل به این هست که ادله‌ای که عده و حمل رو به زن واگذار کرده همه صور مسئله رو شامل میشه، که بحثاش گذشت. در ادامه ایشون میفرماید که ما البته ما نپذیرفتیم، ایشون میفرماید ول احوتو ما ذکرنا من تقدیم قوله، که حالا که ما اون مطلب رو نپذیرفتیم همون مطلب قبلی ایشون که فیقدم قول من یدعی بقاء العده همین میشه، قاعده اینه که قول من یدعی بقاء العده رو ما مقدم بداریم به خاطر اینکه مطابق استصحاب بقاء العده است.
احوت قانون
حالا فب کنه. نه من اون سیدو نمیخوام بگم، میخوام بگم مایی که اون به یمکنن یقال قائل نیستیم و میگیم ما دلیل نداریم در این جور صورتها امر عده. و البته در عرض کنم، حالا یه توضیح بدن عرض میکنم، ولا احوتو ما ذکرنا من تقدیم قول من یدی بقال عده. مرو سید میگه احوت اینه که این احوت ظاهرا احوال استحبابیه، اون یمکنن یقال روشون گویا بهش فتوا میده. در مجموع عبارت های مرحوم سید اختفا میکنه که این یمکنن یقالی که ایشون فرموده در واقع فتواست، این احوت میشه احوت استحبابی. ولی عرض کردم ایشون در جاهای مختلفی که توی این مسئله هست به طور کلی در امر عده و حمل قول زن رو مقدم میداشتیه، اختصاص نمیداد جایی که عده به اقراء و اشهر باشه، اقراء و حمل باشه، وضع حمل باشه، حتی در جایی که عده به اشهر هم باشه این رو. حالا ثبت کنید ول احوتو ما ذکرنا من تقدیم قول من یدی بقال عده. ایشون میفرماد احوت اینه که قول من یدی بقال عده رو مقدم بداره. این احوتی که ایشون تعبیر کرده خیلی ناقصه. ببینید ما در واقع چند نکته اینجا وجود داره. یکی این که ما یه موقعی مرد میخواد رجوع کنه، نمیدونیم عده زن سپری شده یا عده زن سپری نشده، خب احوت اینه که مرد رجوع نکنه که بذاره عده منقضی بشه. این دقیقا برعکس این مطلبی که یعنی که انه بگه که عده منقضی شده، احوت اینه که احکام انقضا عده رو بار کنه و ترتیب اثر نده، به بگه رجوع نکنه. یه صورت. یه صورت دیگه این که اگر حالا رجوع کرده باشه چی؟ اگر رجوع کرده باشه، این رجوع کرده باشه ممکنه این زنش باشه، ممکنه زنش نباشه. حالا زن مدعی هست که مثلا عده من منقضی شده، مرد میگه عده منقضی نشده بوده و من رجوع کردم، این زن هست. خب اینجا احوت این نیست که، احوت اینه که زن طلاق بده احتیاطاً، چون این احتمال داره که زنش باشه، احتمال داره زنش نباشه، احوت اینه که این رو طلاق بده. این نسبت به رجوع و عدم رجوع. یه موقعی صحبت سر این هست که آیا نفقه این زن بر عهده مرد هست یا مرد نیست. خب احوت اینه که مرد بگه عده باقی نفقه رو بده، مرد احوت اینه که نفقه رو بده، زن احوت اینه که نفقه رو نگیره. نسبت به مرد احوت این که نفقه رو بده و زن، چون فرض این هست که معلوم نیست این نفقه واجب باشه، امثال اینها. خب این طرف
این دنبالی احتفا بوده که نمیداره نه این کار بکنه.
نه حالا عرض کنم، مرحوم سید در واقع این احوت رو که میگه نسبت به اینا نیست، احوت نسبت به غیره. میگه با این زن ازدواج نکنم، احوت اینه که این احکام، حالا عرض کنم خدمت شما این هم دارن رجوع کنم این شما نیبین جو گربه از اونجا حالا دیگه عرض کنم خدمت شما. ببینید عرض کنم خدمت زیجود شما، این بحثی که هست این که دیگران میخوان تزویج کنن، حالا در عده رجعیه بحث خطبه کردن، بحث اولا حالا خطبه چون در خود ایام عده هم عده اشکال داره با اینها، اون خلاصه احکام اولا نه خطبه کنن نه عقد کنن، اینجور احکام رو اصلا جاری نکنن، بگن که نه معتدست و امثال اینها این احکام رو جاری نکنن. یه جور دیگه البته اگر این صورت هم باشه باز یک گیری در مسئله هست، اون گیر اینه که یه بحث سر این هست که اگر رجوع ازدواج میخواد صورت بگیره، احوت اینه که ازدواج صورت نگیره، خطبه صورت نگیره، اب نداره. ولی اگر حالا ازدواج صورت گرفته باشه، ازدواج صورت گرفته باشه، حالا خطبه مهم نیست، ازدواج اگر صورت گرفته باشه اون چیکار کنن؟ خب احوت اینه که طلاق بدن، یعنی که احکام بقای عده رو بار نکنن، بگن این ازدواج شاید صحیح باشه، چون احتمال داره که این صحیح باشه احوت اینه که طلاق بدن. اینه که حتی در این اگه مراد مرحوم سید این صورت اخیر هم باشه که نسبت به غیر باشه، باید یه همچی تفصیلی داده بشه، که نه اون موردی که مرحوم سید میخواد بگه فقط اون صورتی هست که دیگران میخوان تزویج کنن یا خطبه کنن، ایشون میگه احوت اینه که اینا خطبه نکنند تزویج نکنند. این صورت رو ظاهرن مرحوم سید میخواد متعرض بشه، که خب خیلی عبارت برای رسوندن این مطلب ناقص هست.
اثر بارزه توی توضیح
میدید،
بعد بارزه این اثر
عده
اینه که نمیشه توش
عرض خوندی ها مثلا، نه حالا بحث بارزه این اثر ندارم، بحث این که این احوتی که میخواییم بگیم نسبت به چه حکمیه؟
نه این که هم عبارت من حسید به این توضیح هم میکنی؟
نه چون صورت دیگهش غلطه. بعد نه صورت های دیگهش غلطه دیگه، باید
من یه همه توجه توارث مثلا باشه یا
عده بفات، یه سری چیزای موارد دیگه هم هست که آیا در مثلا ارث میبرن یا ارث نمیبرن امثال اینها، اون صورت هم که باشه باز هم یه همچه احوتی نداریم، احوتی که وجود داشته باشه. نمیدانیم آیا این زن در عده بوده است بنابراین ارث میبرد یا ارث نمیبرد، دیگری از او ارث میبرد یا نه. اون کسی که اگر در عده باشه ارث میبره، خب نسبت به اون شخصی که وارث باید تلقی بشه بر فرض در عده بودن، احوت بر اون این هست که خودشو وارث فرض نکنه، فارس فرض نکنه اون. حالا اون عده وفات اونا یه مرحله دیگه، اون به هر حال باید عده وفات نگه داره، اون چه ربطی به این طلاق و ملاق این چیزا ربطی نداره، اون ده اون یه بحث دیگه است.
قول مرده
چی؟
حالا که قول به مرد داریم بسیم هر فرض،
نه نه ایشون فرضش این است که قول قول زنه، یعنی ایشون میگه با وجودی که قول قول زن هست و هر چی زن بگه مسموعه، احوت اینه که قول من یده بقال عده رو مراعات کنن. این قول من یده بقال عده، میگم صور مختلف خیلی فرق داره، از کن حتی اگر بحث توارث هم باشه، اون کسی که بر فرضی که این زن در عده باشد ارث میبرد، اگر این زن در عده باشه مثلا زنه مرده باشه، مرد قرار ازش ارث ببره اگه در عده باشه، خب اگر قراره این مرد ارث ببره، احوت اینه که مرد خودش رو وارث فرض نکنه بر غیر دیگه، غیر این شخص از دیگر وراث، احوت اینه که وارث فرض بکنن، وارث فرض بکنن امثال اینها. اینجوریه، یعنی یک حکم واحدی اینجا احوت نیست، سوال مختلف داره، احکام مختلف، در هر حکمی احتیاط یک شکل خاصی اقتضا میکنه. به این نحو کلی که ایشون فرمودن الاحوت تقدیم و قول و من یدهی قول ذل اده و امثال اینها، نه اینجور نیست که یه همچی احتیاطی در مسئله وجود داشته باشه. خب دیگه این مسئله شبیه همین مسئله، آدرس شو دادم الان من برگم همرام نیست، شبیه این در اون آخر مسائل هم یه بار دیگه تکرار شده این مسئله، به نظرم نکته خاص و مسئله بعدی نداشته باشه. حالا مراجعه بفرمایید که این تکرار این مسئله که در اون آخرهای مسئله هست، اگر نکته خاص این مسئله نداشته باشه میریم فرع بعدی امثال اینها. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.